أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این بحث که آیا امکان تفسی به طوری مانع از صدق اکراه یا جریان حکم اکراه هست یا مانع نیست، مرحوم شیخ بعد از این که در مرحله ثانیه فرمودن که اکراه در موارد تفسی صادق نیست، فرقی بین تفسی به توریه و تفسی به غیر توریه هم نیست از جهت موضوعی، ولی در ادامه فرمودن در خصوص تفسی به توریه به خاطر دلیل خاص ترخیص من ناحیت شارع قائل می شویم که حکم اکراه در موارد امکان تفسی به توریه جاری می شود. حکم اکراه جاری می شود، یعنی ارتکاب حرام به خاطر اکراه جایز می شود و معامله هم که از روی اکراه انجام بگیره نافذ نیست و باطل است. به چه دلیل، با استناد به چه روایتی مرحوم شیخ فرمودن که حکم اکراه اینجا جاری می شود و ملحق هست این مورد امکان و تفسی به توریه ملحق هست به اکراه حکمن ولو موضوعن مستاق نباشد؟ به چند روایت مرحوم شیخ استناد کرده بودند که در مجموع بعد 4 روایت حساب میشه. دلیل اول حدیث رفع اکراه بود که فرموده بود که ادله رفع اکراه مثل حدیث رفع به همین نحو عامش با این مفاد عامش این اطلاق داره نسبت به موارد امکان تفسی. نمیتوانیم حمل بکنیم این اطلاق حدیث رفع را بر صورت عجز از تفسی، بلکه در موارد امکان تفسی به توریه هم این حدیث نفی میکند اکراه را، حکم اکراه را نفی میکند. دلیل اول این بود. دلیل دوم روایات بطلان طلاق و اطاق ان اکراهم بود. دلیل سوم هم که روایات وارده در قضیه عمار بود. یه دلیل چهارمی هم مرحوم شیخ در این وسط های عبارت بعد از مرحله ثانیه که فرموده اونجا آورده، ولو در اول عبارت مربوط به این امکان و تفسی که تعبیر ربما یستظهر من الروایات اونجا اشاره نکرده، ولی در وسط عبارت بعد از مرحله ثانیه در اونجا این روایت دسته چهارم رو هم اونجا آورده. فرمودن که از روایات به اطلاق او استدلال میکنیم روایاتی است که مجوز حلف کاذبن هست. فرمودن در موارد اکراه و از باب تقیه شخص اگر به دروغ هم قسم بخورد مشکلی در اون نیست. خب این روایات مجوز حلف کاذبن للاکراه این دلالت میکنه بر اینکه با امکان و توریه هم حلف اکراه حلف کاذب بانی نداره. در این روایات هم اشاره نشده به اینکه اگر نتوانستید توریه بکنید به دروغ قسم بخورید. تجویز کذب و حلف علل کذب شده است بدون اینکه اشاره شده باشه به اینکه این کذب اکراهی ان اکراه در صورتی برای شما جایز هست که توریه نتوانید بکنید، اشاره به این نشده. روی حساب این دلیل دوم دلیل سوم و چهارم که مرحوم شیخ میخواهد به اینها استناد بفرماید با این تقریبه که در این دلیل سوم و دلیل چهارم چون اشاره نشده است به توریه کردن، تنبیه بر امکان توریه نشده، به نحو مطلق تجویز شده است کذب به خاطر اکراه یا در قضیه عمار اظهار الکفر به خاطر اکراه تجویز شده است، این تجویز ارتکاب فعل حرام در موارد اکراه بدون اشاره به و بدون تنبیه بر امکان توریه، این نشون میده که امکان و تفسیر به توریه نقشی در این جریان حکم اکراه و عدم جریان نداره. خب این در دلیل اول مرحوم شیخ برای اینکه حکم برای اینکه در موارد امکان و تفسیر به توریه هم حکم اکراه را جاری بداند، در دلیل اول مرحوم شیخ به چهار دسته از روایات و ادله استدلال کرده. نسبت به وجه اول، دسته اول از روایات و دسته دوم، مناقشه و اشکال اعلا به مرحوم شیخ بیان شد. دسته اول یعنی حدیث رفع، مرحوم شیخ فرموده با استناد به حدیث رفع و اطلاق حدیث رفع ما میگیم که تفسیر به توریه مشکلی ایجاد نمیکنه، چون نمی شود این را حمل بر عجز مورد عجز از تفسیر کرد به خاطر اینکه حمل بر فرد نادر میشه. جواب داده شده به اینکه حدیث رفع که در خصوص معاملات که نیومده، در اکراه بر ای فعل از افعالی که به حسب طبع اولی برای شخص جایز نیست، مثل ترک واجبات و از اون طرف فعل محرمات. فعل محرمات، اکراه بر فعل محرمات و بر ترک واجبات که اصلا اینطور نیست که اینها مزان توریه باشه، اصلا ارتباط خیلی از اینا ارتباطی به توریه نداره. در اون موارد که ارتباطی به توریه نداره معلومه که اینطور نیست که اختصاص دادن او به فرض عدم امکان توریه مشکل ایجاد بکنه. این اشکال در روایات دسته اول بیان شد. اشکال در روایات دسته دوم، یعنی طلاق عن اکراهن، اطاق عن اکراهن باطل هست، در مورد معاملات یعنی ایقاعات وارد شده. مرحوم شیخ استدلالش به این طایفه دوم، دسته دوم، این بود که اینها اطلاق داره، حمل اینها بر جایی که شخص عاجز از توریه باشه حمله بر فرد نادر هست. اشکالی که به این استدلال مرحوم شیخ شده عبارت از این بود که اختصاص پیدا کردن دلیل به فرد نادر در جایی مستهجن هست یا قابل التزام نیست که دلیل به حسب مدلول تفهیمی اطلاق داشته باشه، شما به واسطه امور دیگر اطلاقش را بخواهید قید بزنید، مقدار نادری تحت دلیل باقی بماند، این محذور داره، قابل التزام نیست. ولی اگر دلیل در بدء امر از همون اول امر ناظر به موارد خاصه باشد، اونجا اختصاص پیدا کردن به دلیل برای موارد خاصه اینکه مشکلی ایجاد نمی کنه. مثالش در کلام مرحوم تبریزی اینطور زده، فرمودن که اگه مثلا در خطاب اینجور وارد بشه که اقتلو از زال المزل، زال مزل را مثلا بکشید، حکم تهدید و تنبیه نسبت به اونها وارد شده باشه، این عنوان مطلق دیگه، بعد در در این که مراد جدی از این خطاب چه کسی هست، همه افراد گمراه را ظالم و ذل را خارج بکنن، فقط مدعی نبوه باقی بمونه. در میان افراد ظالم و ذل فقط مدعی نبوه باقی بمونه. خب این دیگه اختصاص به فرد نادری است که لا یمکن التزامی به او. ولی اگه دلیل از همون اول بیاد اینجور وارد بشه که کسی که ادعای نبوت میکنه او را بکشید، ولو مدعی نبوت عملا در خارج کم پیدا میشه، عملا افراد قلیلی هستن، ولی دلیل بیاید حکم همین مورد نادر را بیان بکنه، اشکالی خطاب ایجاد نمیکنه. اینجور نیست که برخلاف رویه عرفی در مکالمات اینها باشه، در خطابات باشه. این یه اشکال. اشکال دیگه که در کلام علمای تبریزی به همین قسمت هست اینه که این که در کلام مرحوم شیخ فرض شده است که موارد عجز از توریه موارد نادری هست، اقل و قلیلی هست که نمیشه خطاب رو بر او هم بکنیم، از جهت صغروی این محل اشکاله. به خاطر اینکه کی گفت که نادره؟ مواردی که شخص در مقام اکراه واقع میشه ولی به خاطر دهشت و غیر اینها عاجز از توریه بشه، این مورد کم که نیست، که اینطور نیست که به اون نحوی باشه، نادر شازی باشه که بله در کلام مرحوم شیخ اومده که قابل التزام نباشه. نه، اونم فی حد نفسه مواردی هست دیگه. بله ممکنه گفته بشه که به لحاظ نوع در بعضی از موارد نوع مکلفی ممکنه ملتفت به این جهت نباشن روی حساب، بله این در ذهن اینها نیاید و فرد متعارف حساب بشه دیگه. حتی اگر اکثر نباشه فرد متعارف حساب میشود دیگه. اینطور نیست که غیر متعارف باشه، شاذ نادر باشه که ما ازش فرار بکنیم. این بله اشکال پس به روایات دسته دوم نمیشود استدلال کرد برای اینکه عجز از توریه معتبر نیست. روایت دسته بله روایت قضیه عمال مونده و روایاتی که حلف کاذبان را تجویز کرده است در موارد اکراه نسبت به این روایات مجوز حلف کاذبان نسبت به این اشکال شده به استدلال مرحوم شیخ به این قسمت به همون نحوی که به همون اشکالی که در قسم قبلی شده بود به همون نحوی که در قسم قبلی شده بود یعنی اونجا مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده بودن که اختصاص پیدا کردن دلیل به فرد نادر اگر از همون اول نطاق دلیل ضیق باشه اینکه مشکلی نداره، این قابل التزامه. نسبت به این طایفه بله نسبت به این طایفه سوم هم در کلام مرموی تبریزی همین اشکال کردن، فرمودن نسبت به این روایت هم همین اشکال وجود داره، این که در موارد حلف کاذبان چون اونی که در روایت اومده اینی که اگر شما مکره شدید بر کذب اکراه بر کذب شدید اونجا قسم دروغ بخورید، از اکراه برکه شدید اجبار برکه شدید قسم دروغ بخورید. اما کجا اکراه سر میکنه یا نه، اگر شما این مرحوم شیف در مرحله ثانیه قائل به این شدید که اصلا اکراه موضوعا لا یستق الا محل عید من التفسی، از همون اگه این رو قائل شدید این حرف شما در مرحله ثانیه موجب این میشه که از همون اول مفاد این روایات مجوز کذب اون مفاد روایات مجوز کذب مفاد این فرض اکراه بر این بشه، مفاد اون فرض عجز از توریه باشه، از همون اول اختصاص به این داشته باشه. خب اگه از همون اول اختصاص داشته باشه دلیل به مورد نادر این که مشکلی ایجاد نمیشه. این بله یک جواب نسبت به این، ولی ممکنه با مراجعه به اون روایاتی که در اونها آمده است که یجوز و کذ، یجوز الحلف کاذبن در موارد اکراه و تقیه، ممکنه گفته بشه که نه، در این روایات عنوانی که در اون روایات اومده به اختصاص نداره به جایی که عجز از توریه باشه، عنوان عنوان مطلق هست. این روایات در باب 12 از ابواب ایمان اونجا ذکر شده، صاحب وسائل در کتاب الایمان در باب 12 روایاتی را آورده عنوان باب را هم این قرار داده، جواز الحلف بالیمین الکاذبه للتقیه که دفع الظالم عن نفسه او ماله او نفس مؤمن او ماله، در جایی را که گیر کرده برای نجات دادن خودش از در مال یا نفس یا نجات دادن برادر مؤمنش میتونه قسم دروغ بکنه. روایاتی در اون باب اومده، روایت اول اون باب که صحیح اسماعیل ابن سعد اشعری عن ابوالحسن رضا علیه السلام هست، اونجا که بله در اون روایت اینطور اومده، بله فی حدیث قال سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق او غیر ذلك فحلفه. قسمت اول اینه که سلطان او را قسم داد به اینکه طلاق بده زنش را، اینم قسم خورده، قال لا جناح علی، امام فرمود که این محذوری نیست، بلو قسم خورده از باب اکراه این وزری بر او نیست. و ان رجلن یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو بهی منها و بله فینجو بهی منها، قسم از سلطان میترسه، فیحلفو از میترسه که مالش را بگیرد، فیحلفو لینجو بهی منها، قسم میخوره که مثلا این مالا ندارم که میخواد از من مالیات بگیری چیزی بگیری، نه مال ندارم مثلا. حضرت فرمود که لا جناح علی. و سألتو هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی ماله، قال نعم، در نسبت به مال غیر هم میتواند اینجور قسم بخوره برای دفع ضرر از برادر مؤمن. در روایت ششم اون باب که موثقه زراره هست که مرحوم صدوق به اسنادش از ابن بکیر از زراره نقل میکنه، در سند مرحوم صدوق به ابن بکیر هم افراد ثقه هستند، حسن ابن علی ابن فضال هست که به این جهت سند میشه موثق، ابن بکیر هم که بله به خاطر اینکه از جهت مذهب مشکل داره روایت او میشه موثق دیگه. موثق زراره قال قلت و لعبی جهت علیه السلام نمر رو بالمال علال اشار، بله با مال خودمون رد میشیم، عبور میکنیم بر اشعار که از ما مثلا مالیات میگیره، عش میگیره، فیطلبون منا ان نحلف لهم و یخلون سبیلنا، از ما میخوان که میپرسن که مثلا قسم بخور مال داری یا نداری، میگه مال نداری، میگه قسم بخور، اگه قسم بخوریم اینا رهایمون میکنن، و یخلون سبیلنا ولا یرزون منا الا بذالک، همینطوری بدون قسم بگوییم مال نداریم رها نمی کنن، ول نمی کنن، باید قسم بخوریم تا اینا رها بکنن. قال فحلف لهم، امام علیه السلام فرمودن که این موارد اینجوری اگه گیر کردید برای اینها قسم بخورید، فهوه این قسمی که ولو قسم به دروغ هست ولی در برای دفع ضرر هست به تقیه و برای در این موردی که اونها به ناحق میخواهن از شما چیزی بگیرن، این را این قسم را اگه بخوری فاوه احل من التمر و زبد، این جور قسم خوردن با اینکه مصداق کذب هست ولی در این مورد حلال تر است از خرما و از زبد که اون کره باشه که از شیر گرفته میشه، از زبد و از تمر این حلال تر هست به عبارت دیگر مثلا نوش جانت که اینجور این کار را انجام دادی. اینطور نیست که کار حرام و بله تلخی را بله غذای تلخی خورده باشی، نه غذای شیرین، این کار تو به منزله خوردن غذای مطلوب و مطبوع هست. خب این روایت در امثال این روایت اون عنوانی که ذکر شده عنوان اکراه نیست، تا گفته بشه به این که این از همون اول اختصاص داره به فرض امکان، اختصاص داره به فرض عجز از توریت. چنجیزی کنید عنوان اینه که ما از کنار اونها عبور میکنیم، اونها از ما این درخواست رو کردن، ما مال داریم نمیخوایم به اینها این حق را بدید. در این موارد امام فرموده است برای شما حلف جائز هست و ولو بله فی نفس لولا اکراه کذب و حلف کاذبن جائز نبود، ولی اینجا که گیر کردید حلف بر شما جائزه. همین که اینها از شما درخواست میکنن ولا یرزون الا به این که شما قسم بخورید، در این موارد دروغ گفتن و قسم دروغ مشکلی نداره. نمیشه این روایات را حمل بکنیم، یعنی اون حملی که در اون جوابی که در اون روایات طلاق عن اکراهن و طلاق عن اکراهن و اطاق عن اکراهن گفته شده، اون جواب اینجا پیاده نمیشه، چون در اونجا عنوان اکراه بود، گفته میشد به این که از همون اول زیغ در صدق دارد، از همون اول اکراه لا یصدق الا ما اجز من التفاسی، ولی در اینها عنوان اکراه که نیست، لفظ اکراه که نیست. عناوین و تعابیری که در این روایات وارد شده به نحوی است که اطلاق داره، هم مورد امکان توریه رو میگیره هم مورد عجز از توریه رو میگیره. خب در این روایات استدلال مرحوم شیخ به این روایاته که این در این روایات به نحو مطلق تجویز فرمودن ائمه علیهم السلام کذب را و حلف کاذبان را، بدون اینکه اشاره بفرمایند به اینکه اگه تونستید توریه بکنید، اگه نتونستید که قسم دروغ بخورید. این جواب روی حساب این جوابی که مرحوم تبریزی فرمودن که اون اختصاص دلیل اگر به طبعیهی باشد به فرد نادر و موارد نادره، اختصاص دلیل به افراد نادره اگر به طبعیهی باشد قابل التزام هست، اون جواب در این روایات نمی آید. جواب دوم ایشون که بله جواب دوم که از جهت صغروی تشکیل میکردن که اینطور نیست که بله موارد نادری باشد، موارد عجز از توریه موارد نادری نیست، بلکه موارد کثیری هست که برای افراد به خاطر دهشت و غیر این بله در این موارد به خاطر دهشت اصلا ملتفت به توریه نمی شوند. این جواب در این روایت هم میاد که بله اینجا امام علیه السلام به نحو مطلق فرموده، به خاطر اینکه در این ممکن در نوع موارد این گونه نیست که افراد ملتفت به این بشوند، بلکه عادتا این بله ملتفت به این جهت نمی شوند. روی حساب حکم فرمودن به این که بله این تنبیه بر این نگردن چون نوعاً ملتفت به این نمی شود، ولی این حکم منافات نداره که اختصاص داشته باشه، اختصاص پیدا کنه به موارد عجز از توریه، به خاطر اینکه در موارد امکان توریه عنوان اکراه صادق نیست. اینجا هم ولو حکم رو عنوان مطلق رفته، ولی میگیم که به خاطر اینکه اون دلیل اکراه فقط در حد اکراه نفی کرده، علایل اختصاص پیدا کردن این روایات به این موارد عجز مشکل نداره، چون فرد قلیلی نیست. اشکال مرحوم شیخ بود که افراد حمل دلیل بر فرد نادر پیش میاد، از این جهت مشکل حل میشه. یه جواب دیگه در اینجا از این استدلال مرحوم شیخ به این روایات داده شده در کلام مرحوم امام. ایشون فرمودن که به این روایات نمیشه استدلال کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این مورد این در مورد این روایات که ائمه علیهم السلام تنبیه بر توریه نکردن، شاید وجهش این باشه که در این موارد برای نوع مکلفین توریه ممکن نیست. چون توریه ممکن نیست و تفسیع به توریه ممکن نیست، اگر در این موارد ائمه علیهم السلام می‌فرمودند شما اول توریه بکن، اگه توریه نکردی نتونستی اون وقت برید دروغ قسم دروغ بخورید، اگر بیان می‌فرمودند شما توریه بکنید، مقید می‌فرمودند ارتکاب الکذب و الحلف کاذبان را به عدم امکان توریه، این موجب میشد که مکلفین نوعاً در ضرر واقع بشن. چون این مورد با توجه به خصوصیاتی که داره نوع مردم برای اونها بله توریه به سهولت امکان نداره و رعایت توریه موجب وقوع ضرر بر نوع مکلفین در این مورد قسم کز و خود کز میشه، در اینجا بله ائمه تنبیه به توریه نکرده، ولی در موارد دیگه‌ای که با توریه به آسانی ممکن هست سهولت داره، اونجا نه، این حکم اونجا نمیاد دیگه. در مثل این مورد توریه لازم نیست، ولی در غیر اون مورد که رعایت توریه آسان هست، ما نمیتونیم از این روایت حکم اون مورد را هم استفاده کنیم. چطور این در این موارد چه خصوصیتی داره که بله توریه آسان نیست برای نوع مکلف و لزوم رعایت توریه موجب وقوع نوع مردم در ضرر میشه؟ توضیحش اینه، ظاهرا مراد ایشون این باشه که در این موارد که مثلا در روایت اومده که از کنار اشرار میگذریم، نمر رو بالاشرار یا از سلطان از ما مالی میخواد، در این موارد که شخص میخواد توریه بکنه، خب اینجا اگه بخواد توریه بکنه بدون طرح و نقشه بخواد توریه بکنه، فوری مثلا یه جوری حرف بزنه جواب بده که بله، یه جوری حرف بزنه در مقابل او جواب درخواست او رو بده بدون نقشه و طوری بدون نقشه و تدبیر بخواهد جواب بده به خیال این که داره توریه میکنه، این موجب لو رفتنش میشه. بالاخره یه جوری حرف میزنه که لو میره، بدون دقت بدون نقشه اگه کلماتش را تنظیم بدون اینکه با نقشه کلماتش را تنظیم بکنه فوری جواب بده، بگه ندارم ندارم، اگه بدون نقشه بخواد توریه بکنه این موجب لو رفتن اون میشه. اگر بخواد نه در جواب درخواست او بشینه فکر بکنه، تدویر بکنه، نقشه به کار ببره تا بگه چه لفظی به کار ببرم در جواب او که او بهانه از من نگیره، لو نره، و این احتیاج به فکر کردن داره دیگه، مکس و اینها، احتیاج به مکس و فکر و اینها داره دیگه. و همین که ظالم از او چیزی بخواد این ببینه که این داره فکر میکنه که چی جوری جواب بده، خود این هم باعث میشه که او پی ببره که این مال داره و به خاطر این که فرار بکنه از دست او داره بله کلامی که بعدا تکلم بگون میکنه، به خاطر فرار از کار او داره این کار میکنه. عملا در این موارد اگر شارع رعایت توریه را لازم بکنه، در نوع مکلفین این ضرر متوعد و علی واقع میشه، در ضرر واقع میشه، چون یا بدون نقشه حرف میزنن یا با نقشه. بدون نقشه که معمولا لو میره از باب این که
ندارم، که راز در فرقش تو صورت اولش بود، تو
نه با توریه میخواد بگه دیگه. نه بگه توری. نه این که با توریه، نه رعایت توریه اگه لازم باشه باید فکر بکنه دیگه.
نه بدون فکر دیگه، فقط صورت اول بدون فکر.
بابا ببین این که باید توریه بکنه، اگه در این موارد توریه کرده اون باید فکر بکنه که من اینو میگم برای این که این لفظ رو میگم بدون این که قصد معنای او رو داشته باشم. این که خود این احتیاج به زمان داره دیگه. اگه بدونین، نه اگه به صورت چی فوری بدونین که فوری بدونین که فکر بکنه که من لفظم را چگونه تنظیم بکنم، بدونین فوری بخواد جواب بده، این معرض لو رفتنش دیگه. ولی دو این حساب شخص عاقل در این موارد برای اینکه فرار بکنه از یک طرف مال داره، از یک طرف بخواهد از ضرر متوعد علیه فرار میکنه، طبعش اینه که بشینه فکر بکنه که لفظش را چگونه بشیند که او ازش بهانه نگیره دیگه. این احتیاج به نقشه و تدبیر داره. اگر بدون نقشه بخواهد این کار رو بکنه، کسی این کار رو نمی کنه، چون میدونه که بدون نقشه بله بهانه میده، لفظ یه جوری حرف میزنه که طرف بهانه رو میگه. علایالا در این موارد دیگه، بله در بعضی از این موارد هست که تعیین خصوصیات این مورد، این که در این موارد شخص گیر میکنه چجوری به طور جواب بده، در بعضی از موارد بله تا تجربه عینی نشه برای آدم، چون اینا از دور که بخواد به مسئله نگاه بکنه بله به نظرش میرسه خیلی آسانه، وارد معرکه نباشه تجربه نکنه ممکنه فکر بکنه که آسانه، ولی اگه در مورد واقع بشه میفهمی که اینطور نیست دیگه. یعنی باید یه جوری حرکت بکنه که جلوی بهانه او رو بگیره دیگه، لو نره اون مال داشتن او لو نره، یا دروغ او لو نره، از بابی این که در همون چیز گفتن دیگه، بله آدم دروغ و کم حافظه میشه چیز. این بالاخره این در این موارد برای اینکه این حالت را نگه، چون میدونه که داره دروغ میگه دیگه، در مقام دروغ گفتن باید یه جوری آدم بله چیز بکنه، کلماتش رو بگنجونه که طرف اگه ملتفت به این جهت زیرکی داره ملتفت دروغش نشه. خصوصیت را روی این حساب این و این فرمایششون فرمایش بعیدی نیست که در این موارد که اشخاص برخورد میکنن، در این موارد که اون حال بله ظالمی از آدم چیزی را میخواد، در اون همونجا احتیاج به این احتیاج به حرف زدن داره، نمیگن که بعد برو بعد فکر بکن بعد جواب را، همونجا میگن بیا قسم بخور اگه میخوای بری نمیگذاریم رد بشی مگه اینکه ما قسم بخوری که مالی نداری، چیزی غیر از اینایی که مثلا ظاهر هست نداشته باشی. این در این موارد بله اگر شارع رعایت توریه را لازم کرده باشه عملا موجب این میشه که اشخاص اون به اون ضرر متوعد و علیه از ناحیه ظالم گرفتار بشن. ولی اگه رعایت توریه لازم نباشه نه دیگه، در مرحله اول رعایت توریه لازم که به نحو مطلق در این موارد جایز باشه دیگه، بدون به راحتی در میدونم. بله خب اینم اشکال بله، پس استدلال به این روایت دسته سوم در عمل میشه.
دسته سوم که فهمید سوم روایت مثل این در مثلا ایرانیاست که بخواد شیر مادر حلال و الا قسم بر قسم ذات قسم بر امور حقا مرجوعه دیگه،
بله دیگه حالا دیگه بالاخره تعبیر اینه که دیگه فرموده که اینجا اینطور نیست که برای دفع ضرر دیگه، برای دفع ضرر، برای دفع ضرر از خودش یا از برادر مؤمن اگه این کار رو بکنی این نه تنها این محذور نداره بلکه نه در اینجا نیست، نه اینجا برای نجات دادن از ظالم معلوم نیست اینجا مرجوع باشه، اینجا معلوم نیست مرجوع باشه دیگه، اینجا مرجو نیست، نه در این موارد اینجوری مرجو نیست، دلیل نداریم. همین خود همین روایت می‌فرموده که این نه معروض مبالغه باشه. تو همینجا دیگه برای دفع ضرر، برای اینکه به اونها نرسه، همین که نجات بدی به دست اونها نرسه، مال را حفظ بکنی.
من طلب دارم، برای طلب قسم نخورم.
اونجا در جای دیگه ای که شخص بدون این که مثلا اشعار باشه به غیر اون مالی از انسان گرفته، ما الان من طلب دارم در این موارد اون اصل گرفتنش مثلا به ظلم نبود، ولی الان امتناع میکنه از دادن طلب من، اونجا اونجا مرجو باشه، اونجا ولو مرجو باشه، ولی این ملازمه نداره با اینکه اینجایی که برای دفع ظلم ظالم دیگه، برای دفع ظلم ظالم این کار رو بکنه. بله اونجا در اصل گرفتن ظلمی در کار نبود، به شراء و غیر شراء، بله به غیر شراء به قرض بعد مالی را از انسان گرفته، مغروض شده، مدیون شده، الان آدم قسم میخوره که این من این صاحب این حق هستم، ولی در چیز، ولی در اینجا فرض اینه که در همون اول گرفت دادن مال به ظالم به غیر وجه هستی. این که در این موارد به اساس این روایت به همون ظاهرش ما اخذ بکنیم مشکلی نداریم. خب این مال روایات دسته سوم. روایات دسته چهارم یعنی روایات وارد در قضیه عمار باشه. مرحوم آقای خویی به استدلال مرحوم شیخ به این روایات دو تا اشکال کرده. اشکال اول اینه که اصلا اینجا مرحوم شیخ فرمود که اگه توریه جا داشته باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم باید تنبیه میکرد به عمار که اینجا اول شما توریه بکن بعد نتونستی دروغ بگو به اظهار کفر بکن. این که تنبیه نفرموده نشون میده که نقشی ندارد توریه کردن در رفع حرمت. بدون توریه هم همون تحقق اکراه کافیه برای اینکه حرمت مرتفع بشه. اشکال اول مرحوم آقای خویی به این استدلال اینه که از کجا این که در اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توریه را یاد نداد به عمار، وجهش اینه که اصلا این برای خود عمار هم معلوم بود و عمار هم عملا این کار را انجام داد، یعنی اظهار کلمه کفر کرده ولی فقط در زبان اظهار کرده. این دور نیست که نیت در قصدش هم اون قصد معنای لفظ را کرده باشه، این دور که نیست که جلالت قدر عمار و نبوغ عمار اختزا میکنه که در مثل این موارد هم حکم توریه را بلد باشه که تا جایی که توریه امکان داره آدم قصد بله قصد مدلول لفظ را نکنه که سر از کذب در بیاره، سر از اظهار کفر در بیاره، و همین که از جهت موضوعی و از جهت خارجی هم این کار انجام شده دیگه، یعنی توریه را خود عمار رعایت کرده. و وقتی خود عمار توریه را رعایت کرده دیگه احتیاجی به این نبود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب را به او تنبیه بکنه. پس عدم تنبیه رسول الله عمار را به این که در مرحله اول شما توریه بکن، این عدم تنبیه دلیل بر عدم تأثیر توریه نیست، چون اینجا خود عمار حکم را میدانست. وقتی خودش حکم را میدانست دیگه احتیاجی به بیان او نبود. این بله اشکال، بله اشکال اولی که فرمودن عظمت عمار و نبوغ عمار فی العلم و تقوا مانعتون ان تکلمهی به کلمت الکفر معقصدهی الی معناها. این مناسبت با عمار نداره، بلکه عمار لم یتکلم به کلمت الکفر الا ظاهرن به زبانش فقط، ولی قلبش کان قلبه مطمئنن بالایمان، کان قلبه مطمئنن بالایمان. روی این حساب برموده شأن عمار در این اظهار کفر شأن و حال کفاری هست که شهادت این را به زبان بیارن، اونایی که قبول ندارن خدا و پیامبر را اونا شهادتین را به زبان بیارد نسبت به اونا فقط لفظ را تکلم میکنن، معنای او را که قصد نمیکنن. عمار هم در مقابل کفار شعرش همین بود که فقط به لفظ آورده. این بس عدم و تنبیه دلیل بر عدم وجوب تنبیه نیست، چون خود عمار حکم را میدانه. این اشکال اول مرحوم آقای خویی. البته این اشکال قابل جوابه، بله عمار، عظمت مقام عمار در تقوا در ایمان جای خدشه ندارد، ولی اینکه عظمت مقام عمار در علم در ایمان و تقوا اقتضا بکنه که این حکم رو هم میدانست که در صورت امکان توریه لازم هست، آدم باید اول توریه بکنه، اینکه علم به این حکم شرعی هم داشته باشه اول کلامه، اینکه در اون زمان هم در اون اوائل بعثت این حکم هم که جواز بله لزوم و توریه برای فرار از کذب این هم حکمی بوده که اما در اون زمان میدونه، اول کلام دیگه اینکه اینطور نیست که بگیم عمار این قضیه رو میدانست، هم عالم بود و هم در مقام عمل حکم را اجرا کرده، یعنی توریه را رعایت کرده، این مثبت نداره. بله کسی ادعا بکنه که عمار این حکم را میدونست مثل بقیه احکام شریعت، چجور بقیه احکام میدونست در اون اول زمان بعثت که اول وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مأمور به ابلاغ شد، به بله اینکه به صورت علنی دعوتش را اعلام بکنه، این قضیه مال اون اولها بود دیگه، در اون زمان اول هم عمار اینو حکم رو میدونست، این قابل اثبات نیست. کردی معنا
رو
قطع کرده باشه، چون هم با گریهش نمی‌سازه و همین که گریهش را ممکن گفته بشه، همین که به زبانش آورد، همین که به زبانش آورد، همین موجب نه همین، ولو از روی ناشاری، ولو از روی ناشاری برای حفظ نفس به خاطر امر اهم، ولی علایالن یک کلمه قبیحی از زبان او خارج شد، این موجب گریش میشه. این اشکال اول مرحوم آقای خویی. اشکال دوم اینه که این بله در این قضیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم تنبیه نکرد اما را بر جواز بر توریه، که در مرحله اول توریه بکن بعد بیا این کار را انجام بده، این به خاطر اینکه این از مواردی است که توریه موجب رفع حرمت فعل نمیشه. تکلم به کلمه کفر و اظهار کفر به نفسهی محذور داره، چون اظهار کفر و تکلم به کلمه کفر خود همین، ولو متکلم به این لفظ قصد معنای اون را نکنه، همین که به زبانش بیاره، خود به زبان آوردن و اظهار کردن حد که خدا نسبت به خداوند متعال حد که مولا حساب می شود، اعزاز کفر حساب می شود و در حقیقت در مقابل حدم دین حساب می شود، چون خود این به ذاتی اینه، توریه در او اثر نداره تا حضرت بفرم اینجا او را تنبیه به توریه بکنه، با توریه که مشکل حل نمیشه. حل مشکل به اینه که این از مواردی که ضرر برای اینکه نفسش را حفظ بکنه در اینجا عیبی نداره، ولی اینکه با توریه خودش را از موضوع حرمت خارج بکنه اینطور نیست. فرمودن این مورد مثل فحش دادن به مؤمنه، مثل سب به مؤمنه، کسی مؤمن را با الفاظ رکیکه فحش بده سب کنه، بعد بگه که من قصد نداشتم، قصد معنای این را نداشتم، پذیرفته نیست. خود همین که اینا را به زبان میاری در مقابل شخص مؤمن، خود همین حد که همینا را که به زبان بیاری، کلمه فحش را در مقابل شخص مؤمن به زبان بیاری، خود این حد که چه قصد این لفظ، قصد معنای لفظ را داشته باشی یا نداشته باشی. پس این که در قضیه عمار رسول الله تنبیه نکرد عمار را بر این که تو اول باید توریه بکنید، ما عدم امکان توریه، این باید لفظ را بدون قصد معنا بگویی، عدم تنبیه به خاطر اینکه توریه در اینجا اثر نداره، در رفع حرمت تأثیری ندارد. صلی الله علیه و آله و سلم.